میدونی وقتی به گوشی هوشمندت نگاه میکنی معمولاً یه شبکه مرتب از آیکون‌ها رو میبینی. یه نظم خیلی مشخص.
آره، یه ابزار کاملاً منفعل که فقط منتظره.
دقیقاً، یعنی روی یه آیکون ضربه میزنی، خب برنامه باز میشه، کارت رو انجام میدی و میبندیش. یه رابطه علت و معلولی خیلی ساده و تمیز. منتظره تا تو بهش بگی چی کار کنه.
نه بیشتر و نه کمتر.
آره، اما امروز شنبه 2 می 2026 هست و وقتی دارم به این کوه اخبار و گزارش های روی میزمون نگاه میکنم، راستش احساس میکنم اون شبکه مرتب آیکون ها داره ذوب میشه.
خیلی تعبیر جالبیه، چون واقعا داره ذوب میشه.
ما داریم از اون ساختار قابل پیشبینی کلن عبور میکنیم. برای شما که دارید به این برنامه گوش میدید و مشتاق یادگیری هستید، باید بگم که قرار امروز این اخبار پراکنده رو به یه تصویر منسجم تبدیل کنیم.
چون هوش مصنوعی دیگه فقط یه چت‌بات گوشه مرورگر شما نیست.
اصلاً داره کالبد سخت افزارها رو تسخیر میکنه، قواعد امنیت ملی رو کاملا تغییر میده و حتی یه بحران عجیب تو زنجیره تامین قطعات به وجود آورده. اوه، و البته داره تعریف ما از نسل بعدی بازی‌های ویدیویی رو هم عوض میکنه.
میدونی وقتی میگم این یه تغییر بنیادینه، منظورم اینه که مرز بین اراده کاربر، نرم افزار و سخت افزار در حال محو شدنه. این دیگه یه تکامل ساده نیست.
یه جهش ژنتیکیه تو دنیای تکنولوژی.
دقیقاً، یه جهش ژنتیکی.
خیلی خب، بیایید این موضوع رو بشکافیم. برای درک اینکه این جهش چطوری داره اتفاق میفته، باید از منبع اصلی شروع کنیم. طبق گزارش‌های جدیدی که از مینچیکون منتشر شده، شرکت اوپن ای آی، همون شرکتی که با چت جی پی تی دنیا رو تکون داد، داره از نرم افزار فراتر میره
و وارد دنیای فیزیکی میشه. این خیلی مهمه.
آره، اونا دارن با مدیاتک و کوالکام همکاری میکنن تا تراش‌های سفارشی خودشون رو بسازن و خب با کمک شرکت لوکسشر قراره تا سال 2028 گوشی‌های خودشون رو راهنمای بازار کنن.
ولی این فقط یه گوشی جدید نیست.
نه، نیست. قراره بر پایه مفهومی به اسم هوش مصنوعی عامل یا همون AI agent کار کنه. خب برامون یکم باز کن که این سیستم عامل‌های عامل محور چطوری کار میکنن، یعنی چرا با iOS یا اندروید فعلی فرق دارن.
ببین، چیزی که در اینجا شگفت انگیزه اینه که تفاوت اصلی تو نحوه درک قصد و نیت شماست. تو سیستم عامل‌های فعلی شما باید نیت خودتون رو به زبان ماشین ترجمه کنید.
یعنی چی؟
یعنی مثلا اگر میخواید با یه دوستی شام بخورید، خب اول باید اپلیکیشن پیام رسان رو باز کنید، هماهنگ کنید، بعد برید تو اپلیکیشن رستوران یاب میز رزرو کنید.
آره، و دست آخر هم تو تقویم ثبتش کنیم.
درسته. شما دارید بین سیلوهای جداگانه نرم افزاری جابجا میشید. اما تو یک سیستم عامل بر پایه ایجنت، عامل هوشمند خودش مثل یک لایه نامرئی روی تمام این داده ها میشینه.
اوهو.
شما فقط میگید برای من و علی فردا شب یه میز رزرو کن. عامل هوشمند خودش پیام‌های شما با علی رو میخونه تا سلیقه غذاییش رو بفهمه، تقویم هر دوتاتون رو چک میکنه و مستقیما با سیستم رستوران ارتباط میگیره.
پردازش که دائما در پس زمینه در جریانه، ما قطعاً به سخت افزار خیلی متفاوتی نیاز داریم، درسته؟ چون اگه قرار باشه این عامل همه چیز رو روی خود گوشی پردازش کنه، خب باتری گوشی تو یک ساعت خالی میشه.
نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. به همین دلیل که OpenAI داره با شرکت‌های مثل کالکام همکاری میکنه. اونا دارن روی یک معماری هیبریدی کار میکنن.
منظورت پردازش محلی و ابریه؟
آره، یعنی یک چیپست هوشمند روی گوشی شماست که کارهای سبک، روزمره و از همه مهمتر کارهای حساس به حریم خصوصی رو به صورت محلی پردازش میکنه، اما وقتی به پردازش‌های سنگین نیاز باشه اون رو در کسری از ثانیه به سرورهای ابری منتقل میکنه.
و اینجاست که خبر دوممون مثل یه قطعه پازل سر جاش قرار میگیره. کریستیانو آمون، مدیرعامل کوالکام، توی گزارش مالی سه‌ماهه دوم 2026 یه چیزی گفت که خیلی سر و صدا کرد.
بله، اعلام کرد که دارن با قدرت وارد بازار دیتا سنترها میشن.
و جالبتر این که دارن پردازنده های مرکزی، یعنی همون CPU اختصاصی، برای همین پردازش های عامل محور میسازن. میدونی تا الان ما همیشه میشنیدیم که هوش مصنوعی یعنی کارت گرافیک، یعنی GPU های انویدیا. چرا حالا کوالکام رفته سراغ CPU برای سرورها؟ من همیشه فکر میکردم GPU ها مثل ماشین های مسابقه‌ای برای هوش مصنوعی هستن.
تشبیه خوبیه ولی سوال بسیار مهمی پرسیدی. ببینید پردازنده های گرافیکی یا همون GPU ها مثل یک ارتش چند هزار نفره از کارگرای ساده هستن. اونا برای انجام همزمان میلیون ها محاسبه ریاضی ساده طراحی شدن.
که خب برای آموزش دادن مدل های زبانی بزرگ حیاتیه.
دقیقاً. اما وقتی یک مدل آموزش دید و حالا میخواد به عنوان یک عامل تو دنیای واقعی تصمیم گیری کنه، دیگه به اون ارتش کارگران نیازی نداره.
آهان، یعنی برای اجرای کارها متفاوت میشه.
آره، این عامل باید منطق رو درک کنه، بین گزینه ها سبک سنگین کنه، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت کاربر رو مدیریت کنه. برای این کار شما به یک مدیر هوشمند و همه کار نیاز دارید، نه یک ارتش.
پس CPU همون چاقوی همه کاره سوئیسیه که کوالکام داره میسازه؟
کاملا درسته. معماری یک CPU برای پردازش‌های متوالی و منطقی بسیار بهینه‌تر از کارت گرافیکه. کوالکام این خلأ رو دیده. اونا دارن دیتا سنترهایی میسازن که صرفاً برای اجرای این عوامل طراحی شدن، نه آموزش دادنشون.
خب، بذار یه خورده بدبین باشیم اینجا. ما داریم درباره بازار 500 میلیارد دلاری گوشی‌های هوشمند صحبت می‌کنیم. اپل و سامسونگ بیش از 10 ساله که این بازار رو تو مشت خودشون دارن.
آره، اکوسیستم دارن، وفاداری مشتری دارن.
دقیقاً، درسته که ChatGPT الان بیش از 300 میلیون کاربر فعال هفتگی داره، اما آیا واقعاً OpenAI میتونه این انحصار رو بشکنه؟
رقابت فوق‌العاده سختیه، اما استراتژی OpenAI همون استراتژی موفق اپل در یکپارچگی عمودیه، یعنی کنترل روی چیپست، سیستم عامل و نرم افزار به صورت همزمان.
خب ولی فقط سخت افزار که نیست.
نه، هدف نهاییشون اصلا فروش سخت افزار نیست. اونا به دنبال ارزشمندترین منبع داده تو قرن 21 هستن.
داده های بلارنگ کاربر.
بله، داده های بدون ساختار زندگی شما. تا الان هوش مصنوعی فقط چیزهایی رو میدونست که ما براش تایپ میکردیم. اما یک سیستم عامل عامل محور میبینه شما چطور با گوشی کار میکنید، چه زمانی استرس دارید، کی خرید میکنید. این داده ها به قدری ارزشمندن که حتی گوشی های چینی هم دارن به همین سمت میرن.
آره، مثلا شرکت ZTE با دستیار دوباو یا همون سیستم مای کلاود در شاومی.
دقیقاً. اگر این عوامل واقعاً بتونن بهره‌وری کاربر رو مثلا 10 برابر کنن، مصرف کننده ممکنه این رو به داشتن یه دوربین با مگاپیکسل بالاتر تو برندهای سنتی ترجیح بده.
و اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جذاب میشه. فرض کنیم این عوامل هوشمند راهشون رو به جیب ما و دیتا سنترهای جهانی باز کنن. دستیارهایی که به ایمیل‌های ما دسترسی دارن، کدهای برنامه نویسی رو میفهمن و مستقل تصمیم میگیرن.
یه قدرت تحلیل وحشتناک.
حالا اگه این قدرت تصمیم گیری مستقل به دست هکرها بیفته چی؟ این یه مسابقه تسلیحاتیه. روز 30 آوریل، یعنی همین چند روز پیش، کاخ سفید یه جلسه استراری با غول‌های فناوری برگزار کرد.
سر همون مدل کلود میتوس از شرکت آنتروپیک.
دقیقاً، این مدل توی پروژه مخفیانه به اسم گلاس وینگ فقط در اختیار یه گروه کوچیک از محققان امنیتی قرار گرفته. چون این هوش مصنوعی تونسته آسیب‌پذیری‌های پنهان نرم‌افزاری رو پیدا کنه، همون زیرودی‌ها رو.
باگ هایی که بهترین هکرای دنیا هم سالها نتونسته بودن پیداشون کنن.
واقعا چطور یه هوش مصنوعی میتونه تو پیدا کردن باگ از انسان بهتر عمل کنه؟
مکانیزم کارش شگفت انگیزه. ببین، یک هکر انسانی وقتی میخواد یک آسیب پذیری پیدا کنه، باید میلیون ها خط کد رو بررسی کنه. این کار مثل گشتن دنبال سوزن تو انبار کاهه.
خب خیلی زمان بره.
آره، اما مدل هایی مثل کلود میتوس کد رو نمیخونن که فقط ترجمهش کنن. اونا میلیون ها مسیر اجرایی ممکن رو در کسری از ثانیه شبیه سازی میکنن.
یعنی تست میکنن ببینن کجا خراب میشه؟
دقیقاً. تمام سناریوهای ممکنی که نرم افزار میتونه تو شرایط غیر عادی واکنش نشون بده رو تست میکنن و جاهایی که منطق کد میشکنه رو پیدا میکنن.
و این یعنی ما با یک شمشیر دولبه به معنای واقعی کلمه روبرو هستیم. از یه طرف میتوس میتونه ناجی ما باشه، میتونه تو چند ثانیه سیستم‌های بانک‌ها، شبکه‌های برق و تصفیه خانه‌های آب رو اسکن کنه و قبل از حمله منافذ رو ببنده.
این استفاده مثبتشه.
اما از طرف دیگه اگه همین مدل به دست گروه‌های باج‌افزاری بیفته، عملاً تبدیل میشه به یه سلاح کشتار جمعی سایبری. میتونن تو چند ساعت به زیرساخت‌های حیاتی کشور حمله کنن.
و این یک سوال اساسی رو مطرح میکنه، چالشی که کاخ سفید باهاش روبرو شده. چطور باید روی یک فناوری با کاربرد دوگانه یا همون دوال یوز نظارت کرد؟
و جالب اینجاست که سرعت پیشرفت این عوامل خودمختار از سرعت ایجاد چارچوب‌های نظارتی خیلی بیشتر شده. اسناد فاش شده توسط پولیتیکو نشون میده که کاخ سفید پرسشنامه‌ای برای این شرکت‌ها فرستاده بود که کاملاً گیجشون کرده.
بله، سوالات ظاهراً خیلی مبهم بوده یا انقدر عمیق وارد پروتکل‌های امنیتی می‌شده که صنعت رو شوکه کرده.
خب دعوای حقوقی ماهانه آنتروپیک با دولت هم که سر جای خودش هست. میدونی تو ماه فوریه دونالد ترامپ رسما دستور داد که استفاده از نرم افزارهای آنتروپیک تو آژانس‌های فدرال ممنوع بشه.
ممنوعیت کاملا سفت و سخت.
اما اتفاق جالب اینه که همین آخرا تو مصاحبه با شبکه CNBC لحنش کاملا چرخیده بود. ایشون گفت مدیران این شرکت، نقل قول میکنم، دارن روی قلتک میفتن و IQ بالایی دارن.
راستش این تغییر لحن ها نشوندنده پارادوکس بزرگیه که سیاست مداران باهاش درگیرن. از یک طرف میترسن که این ابزارها از کنترل خارج بشن
و از طرف دیگه
میدونن که ما وارد یک مسابقه تسلیحاتی سایبری تمام عیار شدیم. توی این مسابقه اگر شما هوش مصنوعی تهاجمی نسازید بی‌دفاع موندید. فرار از این مارپیچ تقریبا غیر ممکنه.
بسیار خوب، بیایید این مسابقه تسلیحاتی را از یه زاویه دیگه نگاه کنیم. همه اینها از مدل‌های قولپیکر تا دیتا سنترها به یه چیز نیاز دارن، سخت افزار فیزیکی.
و این همون جاییه که مشکل بزرگ بعدی شروع میشه.
دقیقاً، این ولع بی‌نهایت برای سخت افزار حالا یقه مصرف کنندگان عادی رو گرفته. یعنی شمایی که الان دارید به ما گوش میدید، قولهایی مثل مایکروسافت، متا و آمازون دارن تمام ظرفیت کارخونه‌های دنیا رو پیش خرید میکنن.
ما داریم یه بحران جهانی رو تو زنجیره تأمین تجربه میکنیم. اگه این رو به تصویر بزرگتر پیوند بزنیم، میبینیم محور اصلیش یه قطعه خاصه، حافظه های HBM.
حافظه های با پهنای باند بالا.
بله، شرکت هایی مثل سامسونگ، SK هاینکس و مایکرون تقریبا تمام خط خطوط تولیدشون رو به این حافظه ها اختصاص دادن.
خب برای شنونده هایی که ممکنه با این اصطلاح آشنا نباشن، چی باعث میشه HBM انقدر برای هوش مصنوعی حیاتی باشه؟ یعنی چرا سامسونگ کلن بی خیال تولید رم های معمولی شده؟
ببینید، تصور کنید رم های سنتی گوشی شما مثل خونه های ویلایی توی شهر حومه‌ای هستند. داده ها برای رسیدن به پردازنده باید یه مسافت طولانی رو روی یه اتوبان طی کنن.
خب وقتی حجم ماشینا زیاد بشه ترافیک میشه.
دقیقاً. اما تو تکنولوژی HBM مهندسان اومدن این چیپ های حافظه رو مثل آسمان خراش ها روی هم چیدن و مستقیما کنار پردازنده قرار دادن. به جای یه اتوبان دو بانده، شما یه اتوبان هزار بانده داری.
و ساخت این آسمان خراش ها قطعا خیلی سخته.
به شدت پیچیده است و ظرفیت زیادی از کارخونه ها رو اشغال میکنه. نتیجهش این میشه که ظرفیتی برای تولید چیپ های معمولی موبایل و لپتاپ باقی نمیمونه.
خب همه اینا اصلا به چه معناست؟ آمارها فاجعه است. تولید گوشی‌های هوشمند تو جهان 7% افت کرده. درآمد پردازنده‌های موبایل کالکام تو همین سه ماهه دوم 2026 18% سقوط کرده.
و قیمت‌ها داره سر به فلک می‌کشه.
آره، پیش‌بینی میشه قیمت گوشی‌ها 15-20% بالا بره و کارت‌های گرافیک بین 50-100% گرون بشن. حتی انویدیا وسط این بحران مدل لپتاپ RTX 5070 رو از 8 گیگ به 12 گیگ GDDR7 ارتقا داده.
که البته با قیمت‌های عجیبی وارد بازار میشه.
1699 تا 1899 دلار. خیلی گرونه.
رفتار انویدیا کاملا منطقیه. اونا دارن سعی میکنن به گیمرها و کسانی که میخوان هوش مصنوعی رو محلی اجرا کنن باج بدن تا صدای اعتراضشون بلند نشه. با ورود تکنولوژی DLSS 5 این کارت‌ها قدرتمندتر هم شدن.
همون تکنولوژی که با هوش مصنوعی فریم‌های بازی رو میسازه، درسته؟
بله. تو رندرینگ سنتی کارت گرافیک باید تک تک پیکسل‌های یک فریم رو محاسبه کنه. اما DLSS 5 از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا فریم‌های بعدی رو حدس بزنه.
و این یعنی با سخت افزار کمتر میشه بازی‌های 4K رو روان اجرا کرد. ولی خب بازم فشار قیمت رو دوش مصرف کننده است. سهام اسکی هاینیکس تو 18 ماه گذشته 3 برابر شده. سامسونگ هم 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده.
که البته اون کارخونه‌های جدید سامسونگ تا اواخر 2026 یا اوایل 2027 به بازار نمی‌رسن.
پس برای شما که قصد خرید گوشی یا لپتاپ دارید، پیام من اینه: منتظر معجزه و ارزون شدن نمونید. همین الان بخرید. ولع هوش مصنوعی عملا مثل یک مالیات پنهان روی لوازم الکترونیکی اعمال شده.
کاملا موافقم. برای اولین بار تو تاریخ اولویت زنجیره تأمین نیمه‌هادی از دستگاه‌های مصرفی بازار انبو تغییر کرده به سمت زیرساخت‌های ابری.
خیلی خوب، بیایید از این دغدغه‌های اقتصادی فاصله بگیریم و بریم سراغ یه چیز جذاب‌تر. با وجود تمام این سخت افزارهای گرون قیمت، مثلا همون لپتاپ RTX 5070، ما در نهایت باهاش چیکار می‌کنیم؟
فرار به دنیای مجازی.
دقیقاً. زیباترین نوع فرار از واقعیت. اولین انحصاری بزرگ ایکس باکس تو سال 2026، یعنی فورسا هورایزن 6. تاریخ انتشار 13 می 2026، برای سری ایکس و اس و پی سی.
و جالب اینجاست که دیگه از ایکس باکس فان پشتیبانه نمی کنه.
آره، تا بتونن از حد اکثر توان سخت افزار نسل جدید استفاده کنن.
بله، استفاده از موتور گرافیکی فورزا تات با رزولوشن 4K و 60 فریم نیازمند قدرت پردازشی فوق‌العاده است، مخصوصاً برای قابلیت رهگیری پرتو یا همون ریت ریسینگ.
اما فضای بازی، ژاپن، توکیو، کیوتو، کوه فوجی با شکوفه‌های گیلاس و تغییرات فصلی و بیش از 600 تا ماشین،
از کلاسیک‌ها گرفته تا مدرن.
برای کسی مثل من که عاشق فرهنگ ماشین سواری ژاپنی و انیمه اینیشیال دی هستم، این بازی یه نامه عاشقان است، مخصوصا حالت مسابقات کوهستانی توگه با فیزیک جدیدش.
راستش انتخاب ژاپن یک حرکت استراتژیک عالی از طرف مایکروسافت بود.
برای نفوذ تو بازار آسیا؟
بله، دقیقاً. دقت به جزئیات فرهنگی بومی میتونه خیلی بهشون کمک کنه. اما نکته مهمتر تو این خبر پشتیبانی از کلاود گیمینگ یا بازی ابریه.
آه، این همون راه نجاتیه که بهش نیاز داشتیم برای کسانی که نمیتونن این سخت افزارهای گرون قیمت رو بخرن.
درسته، مایکروسافت میگه نیازی نیست شما سخت افزار گرون بخرید. ما بازی رو تو همون دیتا سنترهای خودمون پردازش میکنیم و براتون میفرستیم.
چیزه. از چیپست موبایلی که تو دست شماست تا امنیت زیرساخت‌های کشوری تا قیمت قطعات اون سرورهایی که بازی‌ها رو پردازش می‌کنن.
آینده از آن کسانیه که امروز این سیستم‌ها رو بشناسن.
کاملاً درسته. و در پایان می‌خوام یه ایده تأمل برانگیز رو براتون مطرح کنم. اگه تو آینده نزدیک این عوامل هوش مصنوعی تمام کارهای دیجیتال ما رو به طور خودکار انجام بدن و سخت افزارهای ما فقط یه پوسته برای اتصال به دیتا سنترها باشن.
سوال مهمی پیش میاد.
آره، آیا روزی فرا میرسه که ما اصلاً توانایی یا اجازه کنترل دستی گوشی‌ها و سیستم‌های خودمون رو از دست بدیم؟ دقیقاً مثل ماشین‌های دنده دستی که کم کم از خیابان‌ها محو شدن. به این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این کاوش همراه ما بودید خیلی ممنونیم.